از علمای دیگر هم تقاضای همکاری میکنه که مرحوم طباطبایی با او همراه میشه و این دو نفر میتونیم بگیم که نقش اصلی رو در رهبری جنبش مشروطه عهده‌دار هستن، گرچه مرحوم شیخ فضل الله و دیگران هم تأثیر بسیار زیادی در این ماجرا دارن. این دو تا سید، یعنی سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی رو به عنوان سیدین سندین و حجتین آیتین اون زمان مردم ازشون یاد میکردن که با کنار هم قرار گرفتن اینها تونستن خیلی خوب انقلاب مشروطه رو رهبری بکنن و جلو ببرن. در اواخر اون سال در ماه رمضان همون سال 1123 قمری باز همین قضیه قبرستان دوباره مطرح میشه و مرحوم شیخ محمد واعظ که از سخنورای اون زمان هست این قضیه رو روی منبر با حرارت مطرح میکنه و بعد از مردم دعوت میکنه که بریم بر سر این قبرستان و فاتحه‌ای برای اموات اونجا بخونیم و مردم رو حرکت میده. اینها میرن پای ساختمان بانک استقراضی روس و به هر حال اون عرض کردم اون عقده‌هایی که مردم از روس ها داشتن باعث میشه که این ساختمان رو تخریب میکنن و عملا مانع تأسیس این ساختمون جدید میشن. البته روسا بعدن از شاه طلب غرامت کردن و مظفرالدین شاه هم چون به هر حال دربار قاجار هم به شدت تابع روسیه بود این غرامت رو به اونها پرداخت کرد، ولی همین حرکت مردم و به میدون کشوندن مردم در روند انقلاب مشروطه تاثیرگذار هست. اتفاق خیلی مهمی که در همین مقطع در همین ماه رمضان میفته این هست که در تهران تو این زمان قیمت قند گرون میشه. علتش هم تجار نبودن، بلکه به خاطر انقلابی که در روسیه اتفاق افتاده بود، شکستی که روسا از ژاپن خورده بودن و قند هم از اون طرف وارد ایران میشد، اینا تاثیرگذار بود روی گرون شدن قیمت قند.
بله.
علاءالدوله که حاکم تهران هست و با عین‌الدوله خیلی همکار هست و اینها و دستور میگیره از عین‌الدوله، به خاطر کینه‌ای که جای دیگری نسبت بازاریای تهران داشت و همراهی که اینا با علما و مشروطه میکردن، تصمیم میگیره که بازاریان رو به اصطلاح مورد فشار قرار بده و اونها رو به تعبیر خودش ادب بکنه و تا اینکه از این ادب کردن مثلا بزرگان دیگه علما هم عبرت بگیرن. حالا به ظن خودش ایشون میاد چند تن از این تجار معروف تهران رو دستگیر میکنن و اونها رو به چوب و فلک میبندن. این قضیه خیلی اثر میگذاره و باعث اعتراض میشه و دکانها بسته میشه و مردم در 15 شوال همین سال در مسجد شاه تهران جمع میشن. مسجد شاه هم مسجدی بوده که به دستور فتح‌علی شاه ساخته بوده که از مساجد مهم تهران است که در بازار تهران قرار داره. نعم. و هنوز هم این مسجد یکی از مساجد مهم تهران تلقی میشه. تو این مسجد مردم اون زمان خب به عنوان مسجد شاه معروف بود و الان به نام مسجد امام خمینی مشهور هست. تو این مسجد جمع میشن و سید جمال واعظ اینجا منبر میره. امام جمعه هم که حالا عرض کردیم با دستگاه استبداده یه مقدار اینجا همراهی نشون میده، به ظاهر همراهی نشون میده، اما زمانی که سید جمال منبر میره و صحبت میکنه و وقتی در اوج سخن هست یه دفعه امام جمعه بلند میشه بهش اعتراض میکنه که ای سید بیرین چرا به شاه بدگویی میکنی مثلا اینها، و اشاره میکنه به نوکرای خودش که اونا رو آماده کرده بودن و اینا میرزن تو مجلس و کلن همه رو به چوب و کتک میگیرن و حتی سید مرحوم طباطبایی و بهبهانی هم که بودن تو این مجلس به زحمت تونستن به منزل خودشون برن. این واقعه خب گرچه خود امام جمعه رو فکر میکرد که با این حرکت میتونه جریان انقلاب رو همینجا سرکوب بکنه، ولی برعکس شد و باعث اعتراض شدیدتری شد. علما رفتن شب جلسه گرفتن که حالا در قبال این چه عکس العملی میتونیم نشون بدیم. تصمیم خیلی قشنگی گرفتن و اون تصمیم بود که تهران رو رها میکنیم و میریم به طرف حضرت عبدالعظیم و پناهنده میشیم به حرم حضرت عبدالعظیم و در روز 16 شوال 1323 این حرکت صورت گرفت و مرحوم بهبهانی و مرحوم طباطبایی اینها به سمت حرم عبدالعظیم رفتن و در اونجا به بس نشستن.
یعنی نشون میده که هرچه که گذشت این صفوف بین مردم و علما فشرده تر شد و در نهایت میبینیم که طی اقدامی که حالا معروف است به مهاجرت صغرا، علما و مردم مهاجرت کردن از تهران به سمت حرم شاه عبدالعظیم اصلی در شهر ری. حالا اینم جالبه که در واقع تهران و ری اون زمان با فاصله زیادی که از هم داشته و علما میرفتن در اونجا بحث نشینی میکردن، این باعث میشده که خالی شدن تهران از علما همین باعث میشه در واقع دولت به استحصال بیفته، درسته؟
دقیقا همطوره، یعنی مردم حتی حالا تو نقل تو بعضی از منابع که مثلا یه پیرزنی یه روسری رو به چوب کرد و میگفتی خب از این بعد اگر بخوام عقد دخترمون رو بخونیم کی باید بخونه؟ حتما بریم پیشمون موسیونوز بلژیکی اون برامون بخونه.
بله.
یعنی این خالی کردن صحنه و پناه بردن عکس العمل منفی رو ایجاد میکرده،
چون در واقع حکومت در فشار قرار بده.
بله، چون در واقع شاه زامنه، یعنی حاکمیت همیشه زامن امنیت، حاکمیت باید مشکل گشا باشه. وقتی علما پناه میبرن به حضرت عبدالعظیم، یعنی ما دیگه از حاکمیت مایوس
شدیم،
حاکمیت نمیتونه اون نقش خودش رو ایفا بکنه.
خب استاد اشاره کردید مهاجرت صغرا، ما چون دو تا پدیده داریم در تاریخ انقلاب مشروطیت، مهاجرت صغرا و مهاجرت کبرا، اگه میشه تفاوت این دو رو برای شنوندگان ما بفرمایید و اینکه در هر صورت چه دستاوردی حاصل شد از رفتن علما به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در مهاجرت صغرا و بعدم حالا مهاجرت کبرا که در واقع اومدن علما از تهران به قم بود و حالا اتفاقی در بعد از اون افتاد.
ببینید من یه نکته رو عرض بکنم، یه بحثی ما تو جامعه شناسی داریم تحت عنوان جامعه شناسی جنبش های اجتماعی. جنبش اجتماعی وقتی شکل میگیره مدل یک بازی هست، بازی البته نه به معنی بازی که کودکان انجام میدن، یک رفت و برگشتی بین دو طرف پدید میاره، مثل یه بازی فوتبال که مثلا دوتا مربی تلاش میکنن با اون طرحهایی که میریزن و بازیکنان که جابجا میکنن و نقشهایی که میدن تیم خودشون رو موفق کنن.
بله.
وقتی این بازی شروع میشه، یه طرف انقلابیونن که در واقع بازی میکنن با رهبرانشون، یه طرف دستگاه حاکمه و هر طرف تلاش میکنه تصمیم‌هایی بگیره که به نفع خودش باشه و بتونه جریان رو جلو ببره.
خب تا اینجا این کار به نفع علما بوده.
بله، یعنی مثلا اونا با حمله کردن به تجمع مسجد شاه تصورشون این بود که با این سرکوبی جریان رو خاموش میکنن. اما عکس العملی که علما با اون هوش و درایتی که نشون دادن و از تهران خارج شدن، بازی رو وارد مرحله پیچیده‌تری کردن. و نزدیک 2000 نفر همراه علما اومدن در حرم حضرت عبدالعظیم و حدود یک ماه از 22 آذر تا 22 دی در اونجا اقامت دارن و همطور که شما فرمودید این مهاجرت به مهاجرت صغرا معروف است.
چون تاریخ رو به شمسی گفتید بعد قاعدتا میشه 1284 شمسی.
بله بله. و در این مدت البته از طریق سفیر عثمانی که واسطه بود تقاضاهایی رو نزد شاه فرستادن که اگر شاه اونها رو بپذیره از این تحصن خودشون دست بردارن.
بله.
حالا تو این نکاتی که در این تقاضا اومده حدود 8 بند هست که این از طرف انقلابیون این تقاضا مطرح شده، من این موارد رو مطرح میکنم. اولین نکته، ببین اصلا بحثی از مشروطه و مجلس اینا هنوز نیست.
بله.
اولین نکته اینه برداشتن عسکر گالیچی از راه قم. دوم بازگرداندن حاجی میرزا محمد رضا مجتهد کرمانی از رفسنجان به کرمان.
بله.
که این دوتا خواسته اصلا خواسته تهرانی ها نیست، بیشتر خواسته شهرستانی هاست، اونها رو مقدم کردن بر خواسته خودشون. برگرداندن تولیت مدرسه خان مروی به حاشیخ مرتضا، بنای عدالت خانه در تمام شهرهای ایران، حال این بنای عدالت خانه خوب مهمه، اجرای قوانین اسلام در باره تمام مردم به طور یکسان، عزل موسیونوز بلژیکی، عزل علاءالدوله حاکم تهران و کم نکردن تومانی 10 شایی از مواجب و مستمری ها که عین الدوله یه چیزی رو جدیدن وضع کرده بوده که میگن این باید اجرا نشه. حتی ببین عزل عین الدوله هم نیست، یعنی
چقدر خواسته ها
محدوده و داره. اگر مثلا حاکمیت به همینا تن میداد چه بسا میتونست
استفاده بعدی نمیشه
قاله رو مثلا همینجور خط کنه و کار تموم بشه.
در واقع بالاترین خواسته شون تأسیس عدالت خانه
است،
یه چیزی شبه مثلا قوه قضاییه امروز که درش عدالت برقرار بشه.
احسن. خیلی خواسته‌های سنگینی نیست، ولی معمولا حکومت‌ها در دادن امتیاز تو جریان انقلاب‌ها وارد نمیشن به خاطر اینکه میترسن اگر امتیاز بدن مجبور بشن امتیاز بیشتری رو بدن.
بله.
و عین الدوله علی‌رغم اینکه مظفرالدین شاه این خواسته‌ها رو میپذیره و به عین الدوله هم دستور میده که اینا رو اجرا کنید و حتی مهاجرین رو هم برگردونید که میرن و خیلی محترمانه مهاجرین رو از حضرت عبدالعظیم از شرقی به تهران، حتی با کالسکه های دربار برمیگردونن و تو تهران هم مردم جشن میگیرن و بله. شادی میکنن که حالا شاه پذیرفته و قرار امور فیصل بیابه، ولی عین الدوله میاد همچنان مقاومت میکنه و مانع از این میشه که اینها اجرا بشه. خب عین الدوله هم عرض کردیم خودش از شاهزادگان قاجاره و داماد مظفرالدین شاه هست
بله.
و از همون تبریز که زمانی که مظفرالدین شاه تبریز بود از اونجا با شاه همراه بوده و به خاطر نفوذی که تو دستگاه قاجار داره حتی میبینیم که دستورات شاه رو زمین میذاره و تعلل میکنه بله. که تا اونجا که میتونه به مخالفین و به انقلابیون امتیاز نده
و همین عاملی شد برای به وجود آمدن مهاجرت کبرا.
بله بله. حالا تو همین تعللی که عین الدوله میکرد و اجرا نمیکرد تقاضای مردم رو، اتفاقات دیگری هم افتاد و ایشون بله. شروع کرد یه مقدار سختگیری کردن. مثلا سید جمال واعظ رو عین الدوله به قم تبعید کرد و در آستانه ماه محرم حالا سال بعدی، یعنی یک سال حالا از انقلاب مشروطه تا حالا گذشته، مهاجرت اول اتفاق افتاده و در آستانه ماه محرم سال 1324 قمری که حالا عین الدوله نگرانه که این به اصطلاح خطبای ورزیده اگه برن بالای منبر چه خواهند کرد، میاد سعی میکنه که اینا رو تبعید بکنه و اینا دیگه تو تهران نباشن. لذا سید جمال واعظ تبعید میکنه به قم و بعد هم دستور دستگیری حاج شیخ محمد واعظ رو میده. تو جریان دستگیری حاج شیخ محمد واعظ بین اون گروهی که این مرحوم رو دستگیر کرده بودن، یعنی اون گارد دستگیر کننده و طلاب مدرسه معمار باشی، درگیری رخ میده. یعنی طلبا میان مانع از اون میشن، مانع از این دستگیری میشن و تو این ماجرا یه اتفاق میفته که یک طلبه سیدی به نام سید عبدالحمید کشته میشه. کشته شدن این طلبه، یعنی سید عبدالحمید، شور انقلاب رو خیلی زیاد کرد و خروش عمومی رو در واقع ایجاد کرد و دوباره تجمع در مسجد شاه در 19 و 20 جمادی الاولا در سال 1324 قمری اتفاق میفته که حالا توی مجلس دوم میبینیم که حتی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم میاد و حضور داره و دوباره تجمع اول امام جمعه خطا کرد و تو تجمع دوم عین الدوله دستور تیراندازی رو صادر کرد و جمع زیادی توی این تجمع کشته شدن و به زعم خودش میخواد حالا این جریان رو باز سرکوب کنه، اما دوباره بازی به شکل دیگری هنرمندانه توسط علما به پیش رفت. اونا تصمیم به دوباره مهاجرت دوم رو میگیرن که مهاجرت کبرا هست که این دفعه
دیگه مقصدشون قم،
تصمیم میگیرن که به عتبات برن، منتها میان در قم و در قم مستقر میشن و دوباره دربار قاجار با همون وضعیت پیشین روبرو میشن.
خیلی جالبه که استبداد همواره به فکر حالا به تعبیر شما سرکوب کردن و گوشمالی دادن بوده و اصلا حاضر نبوده که کوتاه بیاد و امتیازی بده و از اون ور میبینیم که علما با تدبیری که میکنن فضا رو به سمتی میبرن که خواسته مردم تا بالاترین سطح خودش محقق بشه. حالا دیگه میرسیم به ماجرای مهاجرت کبرا. البته وقت برامون خیلی محدوده، در حد 4-5 دقیقه اگر که میشه در رابطه با بحث مهاجرت کبرا توضیح بفرمایید.
این مهاجرت در 23 جمادی الاول سال 1324 قمری اتفاق میفته و شهر تقریبا تهران از علما خالی میشه و اینها هم تو که عرض کردیم به قم میان. منتها خب بازاری ها و مردم دیگری هم هستن تو تهران و یک واقعه دیگه اینجا اتفاق میفته و اون که جمعی از تجار تهران و توده های مردم که حالا به قم نیمدن و در تهرانن، حالا یا نتونستن این مهاجرت انجام بدن به خاطر ترسی که از عین الدوله دارن و دستگاه حاکمه، به سفارت انگلیس پناه میبرن.
یعنی همزمان با اینکه شهر خالی میشه از علما، یه عده میرن سفارت
انگلیس. میرن سفارت انگلیس و باغ سفارت انگلیس که جای خونکی هم بوده در شمال تهران بله. بوده، پناهگاه این تجار میشه. حالا اینجا یه مقدار بحثه که این ورود انگلیسی‌ها و این حمایتی که از این ماجرا کردن چگونه بوده، آیا اونها میخوان جریان انقلاب مشروطه رو منحرف کنن که چه بسا مثلا همچین ایده‌ای هم داشتن. البته این نکته رو در نظر بگیریم که انگلیسی‌ها بعد از جنگ‌های ایران رو به روس، بعد از قرارداد گلستان و ترکمنچای، تقریبا ایران بیشتر تحت نفوذ روسا بود، دنبال این بودن که نفوذ روسیه رو کم بکنن و انقلاب مشروطه میتونست ابزاری باشه برای اینها که نقش رقیب خودشون رو کاهش بدن و نقش خودشون رو افزایش بدن. یعنی از این جهت میتونیم بگیم ورود انگلیسی‌ها به این ماجرا و حمایتشون این هدف رو هم داره تعقیب میکنه، به اضافه این که حالا جهدهی به جریان انقلاب هم مؤثر هست و این از این جهت هم اونها با این پناه دادن استفاده کردن و تأثیر خودشون رو گذاشتن.
یعنی شما میفرمایید که اگر که مشروطه پیروز میشد و اون چیزی که انگلیسی ها میخواستن محقق میشد که تا حدودی هم همون شد، انگلیسی ها میتونستن به لحاظ سیاسی در لایه‌های مختلف حکومت ایران نفوذ کنن و به اهداف خودشون برسن.
ببین خود نفس انقلاب مشروطه قدرت روس‌ها رو داره کاهش میده و این یک امتیازی میتونه برای انگلیسی ها باشه. و دلیل دومشون هم عرض کردم از این جهت است که میتونن رو روند انقلاب، روی رهبران انقلاب هم تاثیرگذار باشن و آینده انقلاب هم به نوعی بتونن آینده انقلاب رو هم کنترل بکنن و جهت بدن به آینده این جریان مهم در تاریخ ایران.
خب خیلی سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. بحثمون به جای خیلی خوبی رسید، اینکه مردم رفتن در سفارت انگلیس جمع شدن، والی تبری هم هست که اونجا دیگاه‌های پلو انگلیسی برقرار شد و پذیرایی شد از متحسنین در سفارت و اینها. خوبه که همین رو در یک بسته صوتی که آماده شده توسط همکار عزیزمون جناب حیدرزاده که به همین موضوع تحسن مردم در سفارت انگلیس می‌پردازه، این بسته صوتی رو بشنویم. بازگردیم در خدمت شما هستیم.
رهبر معظم انقلاب چند روز پیش تو سخنرانی خودشون به مناسبت سالگرد قیام 19 دی ماه اعلام کردن که خرید واکسن کرونا از انگلیس ممنوعه. اعلام این ممنوعیت پشتوانه تاریخی داره. این کشور کوچیک اروپایی هر وقت نسخه‌ای برای کشور ما پیچیده، جز فلاکت و مصیبت برای ما و غارت و چپاول نتیجه‌ای نداشته. نمونش پذیرایی از مردم تهران در سفارت انگلیس در دوره مشروطه‌خواهی. حجت الاسلام غلامعلی عباسی، مشروطه پژوه.
مسئله سفارت یک برشی است در جریان انقلاب و نهضت عدالت طلبی مردم ایران.
در جریان مهاجرت کبرا علمای تهران به شهر قم رفته بودند و تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها متحسن شده بودند. تهران از علما خالی شده بود، امور شرعی مردم بلا تکلیف مونده بود و مردم و کسبه احساس بیپناهی می کردن.
چون تاجر بودن، کاسب بودن، نمیتونستن اون املاک و اموال خودشون رها بکنن، اینها رو خوف و وحشت فرا گرفت. البته در ذهن و در پس پرده این جریان ها عواملی هم بودن که به اینها جهت دادن که اینها یک وقت از سفارتخانه انگلستان سر در آوردند که بالغ بر 15,000 نفر شدند.
دولت انگلیس که در برابر روسیه موقعیت متزلزل تری تو این دوره داشت، با نشون دادن چهره همراهی با مردم اونها رو با آغوش باز پذیرفت و امکانات مورد نیازشون رو تو سفارتخونه مهیا کرد. از جمله برای هر صنف چادر مجزایی برپا کرد. متحسنین حیات سفارتخونه همچنان خواهان اجرای عدالت در امور حکومتی و تأسیس عدالتخانه برای پیگیری امور قضایی بودند. اونها میخواستن امور از مسیر شریعت نبوی و احکام الهی پیش بره. این رو از اشعاری که هر صنف سردر ورودی چادرش نوشته بود میشد فهمید. حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
صنف تجار در قالب شعر اینگونه نوشته: نموده ایم به پا خیمه با دل افکار، برای پیروی دین احمد مختار. رضای حق بود باعث ترقی دین، شکوه دولت و ملت رضای 84. صنف روغن فروش، یه تجار روغنی، همگی متفق شدند این خیمه را به باغ سفارت به جان زدند. چرا؟ اسلام شد ضعیف، خدایا ترحمی خشنود کن که جمله پریشان و درهمند. یا صنف آهنساز، ز لطف حضرت پروردگار بنده نواز، پی حمایت دین رسول ملک حجاز، ز کسب دست کشیدن صنف آهنساز، برای این که شود شرع احمدی ممتاز. و به نظر من از همه زیباتر و جالبتر صنف کتاب فروشه. علم سیاسی است در کتاب الله، چرا عمل نکنی لا اله الا الله. یعنی حکومت باید علم سیاست از قرآن بگیره. یعنی قانونی که امروز داره مطالبه میشه، مجلسی که داره مطالبه میشه، قانون باید متنی بر احکام شرع، قانون قرآن باشه.
از طرف دیگه ارتباط بعضی از مردم متحسن با علما همچنان برقرار بود. اخبار تحسن بدون معطلی با تلگراف مخابره می شد و علمای قوم و نجف از چند و چون ماجرا با خبر می شدن. اما زمزمه های مرموزی که هیچ وقت منبع اونها شناخته نشد شنیده می شد که یک واژه رو تکرار می کردن.
اینا نمی تونن این کلمه رو تلفظش رو بگن، حتی اسمش رو نمی تونن بگن. اینه که اونجا می رسن که به جای کنستیتیسیون مشروطه رو به کار ببرن.
بله، به گفته حجت الاسلام نجف لکزایی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، لفظ مشروطه تو همین سفارت انگلیس بود که جایگزین عدالت خواهی و عدالت خانه شد. شاید تصور بشه تغییر لفظ از عدالت خواهی به مشروطه چه اهمیتی داره. اهمیت اینجاست که وقتی لفظ عوض میشه مفاهیم جدید و انتظارات تازه‌ای هم با خودش میاره، اتفاقی که در ماجرای عدالت خواهی مردم ایران و بسیاری از اتفاقات تاریخ معاصر میبینیم. هدف انگلستان هم از نفوذ در نهضت عدالت خواهی و بازی با کلمات، کنترل اون و هدایت به سمت خواسته های لندن نشینان بود، هدفی که بعدها در قرارداد 1907 روسیه و انگلیس که کشور رو بین خودشون تقسیم کردن به طور کامل محقق شد.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از همکار عزیزمون آقای حسن حیدرزاده که این بسته صوتی رو تهیه کردن، و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه خودتون یعنی برنامه دیار سلمان رو شنیدید. برنامه دیار سلمان کاری است از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف. خسته نباشید و خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای امیرعباس خاقانی و همچنین صدا بردار این برنامه آقای مهدی سلیمی و همه همکاران در تلاش تا این برنامه تهیه تولید در خدمت شما پخش بشه. تا سلامی دوباره، خداوند یار نگهدار شما.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
دوستان گرامی، از زن همراه در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف با اعلام ساعت 16:04 بعد از ظهر در خدمتون هستیم. پرسمان تاریخی برنامه بعدی است که تقدیمتون خواهد شد، ضمن اینکه ساعت 3:35 دقیقه بامداد فردا میتونید تکرار برنامه دیار سلمان رو بشنوید. پرسمان تاریخی و پاسخ به سوالات تاریخی شما با حضور استاد پیشوایی به مدت 55 دقیقه.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر رسول رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان بزرگوارش و سلام به شما شنوندگان گرامی و فرهیخته. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق دست داد و در برنامه امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی هستیم، کارشناس محترم برنامه. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب استاد و خیر مقدم.
بنده هم خدمت جناب عالی و عموم شنوندگان عزیز و گرامی سلام و عرض ادب دارم.
بسیار ممنون هستیم از اینکه زحمت کشیدید، قبول زحمت فرمودید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خب عزیزان شنونده، سوال اول رو به اتفاق میشنویم که به برنامه ما رسیده از یکی از شنوندگان گرامی.
با سلام خدمت آقای پیشوایی، میخواستم اگه امکان داره ایشون راجع به سلمان فارسی توضیحاتی برای ما بدن، از جمله اینکه آیا سلمان فارسی با ایمانترین و نزدیکترین اصحاب پیامبر بوده که پیغمبر اکرم صلی الله فرمودن سلمان از منه، و خواستم ببینم توضیحات کامل تری راجع به اینکه مثلا سلمان چند سال عمر کردن، در چه سنی مسلمان شدن و اسلام آوردن و قبل از اینکه اسلام بیارن چه دینی داشتن. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ما هم تشکر میکنیم خواهر محترم. جناب استاد پیشوایی، در همین برنامه به شخصیت سلمان پرداختیم.
بله.
در پاسخ یکی از شنوندگان گرامی.
بله بله.
که درباره جناب سلمان و جناب ابیذر پرسیده بودن.
بله،
یادم. علی‌ای‌حال ایشون در سوال خودشون جنبه های دیگه که آیا مثلا ایشون با ایمان ترین فرد بوده، چطور شد که جزو اصحاب نزدیک رسول خدا شدند، به این مورد هم اگر ممکنه بپردازید و در حدی که مقدور هست سوال شنونده.
بله.
گرامی رو.
بله بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلمان ایرانی بوده، پیش از اینکه مسلمان بشه دنبال کشف دین حق و دین حقیقی بوده و از دین رایج اون روز ایران زردشتیگری گویا این زده شده بوده، متمایل شد به مسیحیت، رفت پیش چند تا کشیش موند و موندگار شد و هر کشیش که فوت کرد از او پرسید که بعد از شما پیشی چی برم، او یه کشیش دیگه ای رو معرفی کرد و خودش بعدا نقل میکنه که من اعمال این کشیش ها را مطابق تعلیمات حضرت عیسی نمیافتم، در اموال عمومی تصرف شخصی میکردن، من اون گم شدم را در دستگاه اینها و نزد اینها نیافتم، تو ذوق من خورد. میگه آخرین کشیشی که دیگه پیش او بودم اونم عمرش به سر رسید خواست بمیره، گفتم بعد از شما پیش کی برم، گفت پیش هیچ کس، نزدیک از پیغمبر مبعوث بشه و تو دیگه بعد از این باید بری پیش او. گفتم او چیه، کجاست، کجا ظهور میکنه، من کجا باید برم؟ گفت که او در شهری خواهد بود که اطرافش حرس، یعنی کوهستانی آتش فشانی، یعنی سنگایی تیره داره و اون شخص درخت زیاد داره و اون شخصی خواهد بود که صدقه را قبول نمی کنه و هدیه را قبول می کنه. دقیقا نه، علامت های شهر مدینه بود. سلمان میگه، خودش بعدا نقل می کنه که خب اون کشیشم فوت کرد، من دنبال این بودم که این شهر را پیدا کنم، برم اون شهر باشم تا اون پیغمبر را پیدا کنم. و این دقیق بوده، در اون زمانها رسول خدا در مکه مبعوث شده بود ولی هنوز هجرت پیش نیامده بود. سلمان با کاروانی میرفت، دوزها به این کاروان زدن، اموالشون گرفتن و افرادون هم اسیر کردن، اسیر گرفتن، از جمله سلمان را.
من.
سلمان که خودش مالک زاده بوده، از یه خانواده اشرافی بوده، منتها در جستجوی حق بوده، از اون زندگی اشرافی گذشت در راه جستجوی دین حق. سلمان را هم اسیر کردن، به غلامی فروختن، دست به دست گشت، دست سرنوشت و مقدرات او را منتقل کرد به مدینه، آوردن در مدینه به یک یهودی مدینه فروختنش. و سلمان میگه من در مدینه بودم که خبر بعثت رسول خدا رو در مکه شنیدم و چون غلام و برده بودم آزادی عمل نداشتم برم مکه، منتظر بودم چجوری من او را ببینم تا اون که هجرت پیش آمد و رسول خدا تشریف آوردن مدینه و من منتظر او بودم. در هر صورت در مدینه خدمت رسول خدا رسید، یه بار خرما برد پیش حضرت، گفت این صدقه است. سلمان میگه حضرت نخورد ولی به یارانش فرمود بخورید. میگه دفعه دیگه بردم، گفتم این هدیه است، چند حبه خرما خودش خورد، به یارانش هم فرمود بخورید. گفتم خب این علامت ها درسته. میگه که اون کشیش به من گفته بود که یک خال درشته بین دو کتفش هست. میگه من یه روز رفتم پیغمبر اسلام رو ببینم، در بقی بود حضرت، ایده هم کنار حضرت بودن، با ایده بود، من هی نگاه به قسمت کتف حضرت میکردم که بلکه خار را ببینم، در حالی که اونجا پوشیده شده با لباس. میگه گویی رسول خدا متوجه مقصود من شد، لباسش را از اون قسمت کنار زد، گفت ببین. میگه دنبال خال درشتی که این معروف در تاریخشان به نام خال نبوت یا مهر نبوت، این جزء نشانهای بدنی مهم رسول خدا بوده. میگه دیدم خال درشت سیاهی هست که چند تار مو از اون خال سبز شده. میگه دیدم پس اینم تطبیق میکنه. سرانجامم رسول خدا سلمان را از اون